بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 59 رو شروع میکنیم. خب میرسیم به تعلیق اجرای مجازات. ماده 46 میگه که در جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از 1 تا 5 سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرا احکام نیست پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یک سوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. خب دقت کنید، تعلیق به دو صورته. گاهی اوقات همون موقع که داریم حکم صادر میکنیم مجازات رو تعلیق میکنیم، درست؟ و میتونیم کل مجازات رو تعلیق کنیم یا بخشی از مجازات رو. مثلا قاضی داره به 10 سال حبس حکم میده، میتونه کلش رو تعلیق کنه، بگه آقا این 10 سال حبس رو مثلا به مدت 3 سال من تعلیق کردم، درست؟ میتونه بخشیش رو تعلیق کنه، یعنی بگه آقا شما 3 سال حبس تو باید بری، ولی 7 سال باقیش دیگه تعلیقیه، یعنی 3 سالش قطعی 7 سالش تعلیق. پس میتونه ضمن صدور حکم بیاد چیکار کنه؟ تعلیق کنه، کل یا بخشیش. اما اگر این کارو نکرد، تعلیق نکرد، مثلا مجازات حبس بود، طرف رفت زندان، بعد از گذشته یک سوم هم میتونه تعلیق کنه، که راجع به حبس تقریبا شبیه آزادی مشروط میشه. حالا در ادامه خواهیم خوند. آزادی مشروط هم همینه، طرف در حبس یه مدتی که میگذره ما میتونیم آزادیه مجبور بدیم بشه، یعنی فعلا از حبس آزادش کنیم ببینیم که آدم خوبی هست یا نیست. اگه جرمی انجام نداد و دستوراتو تبعیت کرد دیگه بقیه زندانش منتفی میشه. خب پس تعلیق میتونه ضمن صدور حکم باشه یا بعد از صدور حکم قطعی. اگر بعد از صدور حکم قطعی بود باید حداقل یه سوم مجازات بگذره. دقت کنید، در تعلیق بخشی از مجازات لازم نیست، یعنی مثلا همون موقعی که هنگام صدور حکم داره بخشی از مجازات رو تعلیق میکنه، مثلا گفتیم 10 سال حبس، میتونه کمتر از یه سومش رو مجازات قطعی بده، مثلا بگه 10 سال حبس شما فقط یه سال برو زندان، 9 سالش تعلیقی، این اشکال نداره. اینجا لازم نیست بگه که حتما باید یه سومش رو بری، نه اینجا لازم نیست. اما اگه حکم 10 سال حبس داد تعلیق نکرد، در حین اجرای مجازات خواست تعلیق کنه، باید حتما یه سومش گذشته باشه. پس تفاوتش متوجه شدید؟ اگر حین صدور حکم باشه اون مجازات غیر معلق میتونه کمتر از یه سوم باشه، اشکالی نداره، میتونه یک دهم باشه، هیچ اشکالی نداره. اما اگر حین اجرای مجازات بود، نه دیگه، باید حتما یه سوم بگذره. یعنی اگه تعلیق نکرد رفت زندان، دیگه نمیتونه بعد از یه سال بگه نه، چون 10 ساله باید 3 سال و 4 ماهش بگذره. دادستان یا قاضی اجرا احکام از دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتونن، محکوم نمیتونه خودش مستقیم به دادگاه صادر کننده حکم قطعی بگه، باید از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام بگه. خب مدتش هم که 1 تا 5 ساله، این رو هم که گفتیم، این توضیح دیگه خیلی خاصی نداره. اما میرسیم به ماده 47 که ماده بسیار بسیار مهمیه، یعنی از سال 92 که این ماده تصویب شد تقریبا در مثلا حداقل در نصف آزمون ها ازش سوال اومده، به خصوص که یه تبصره‌ام به موجب قانون کاهش بهش الحاق شده، یعنی دیگه این تبصره‌ام هست دیگه، خیلی دیگه مهمش کرده این ماده رو، حتی مهمتر از قبل. خب ببینید، در ماده 47 ما گفتیم تعویق در جرایم 6 تا 8 درجه 6 تا 8، تعلیق درجه 3 تا 8، اما در یه سری از جرایم کلن ممنوع کرده تعویق و تعلیق، ولو اینکه جزء این درجات باشن، ولو اینکه همه شرایط هم وجود داشته باشه، ولو اینکه همه شرایط وجود داشته باشه، ولو اینکه جزء درجه حالا 3 تا 8 یا 6 تا 8 باشم، کلا مطلقا تو این جرایم ممنون، هم تعلیق و هم تعلیق تعقیب، یعنی هر سه تاش، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، در مواد ما 47 چیه؟ ممنون. حالا یه نکته ای هست، یه نکته مهمی هست. در قانون کاهش که سال 99 تصویب شده، یعنی 7 سال بعد از قانون مجازات، یک سری از جرائم مذکور در ماده رو امکان تعلیقشون رو فراهم کرده. یعنی چی؟ یعنی سال 92 که قانون تصویب شد، مثلا 20 تا جرم بود که گفته بود نه قابل تعویق، نه قابل تعلیق. حالا تبصره اومده گفته آقا از اون 20 تا جرم به فرض، حالا اعداد ما فرضیه، 3 تاش از این به بعد دیگه قابل تعلیق هستن، قابل تعلیق دیگه قابل تعویق همچنان نیستن. پس ببین 20 تا جرم بود که نه قابل تعویق بود نه قابل تعلیق. قانون اومد گفت آقا از اون 20 تا 3 تاشو من قابل تعلیق میکنم، ولی قابل تعویق نه، قابل تعویق همچنان نیستم. به این نکته خیلی دقت داشته باشید. خب حالا ما مواد رو میخونیم، ماده 47 و بندهاش رو میخونیم. گفته صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها، پس شروعشون هم شامله، ولی معاونتشون نه، ولی معاونتشون مشمول ماده نیست. یعنی تعویق و تعلیق در صورت وجود سایر شرایط راجع به معاونتشون چیه؟ بلا اشکاله. مثلا گفته که مثلا جرم سرقت مسلحانه قابل تعویق و تعلیق نیست، شروعش هم نیست، ولی معاونتش هست. البته میگم در صورت وجود سایر شرایط. خب این عزیز، تنها معاونت هایی که قابل تعلیق نیستن، معاونت در قتل عمدی و معاونت در محاربه و معاونت در افساد فل ارزه. معاونت در این سه تا جرم قابل تعویق و تعلیق نیست. خب بند الف میگه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات. خب تبصره یکی از بندهایی که تعلیقش رو جایز دونسته همین بند الفه. بند الف پس الان قابل تعویق دیگه نیست، همچنان قابل تعویق نیست. اما گفته که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، تبصره دارم میخونم، تبصره ماده 47 الحاقی به موجب قانون کاهش حبس تزدیری، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، تعلیق بخشی از مجازات بلا مانع است. پس در جرایم علیه امنیت و شروعشون، اگر طرف همکاری کرد در کشف جرم و شناسایی سایر متهمین، فقط بخشی از مجازات رو ولی میشه تعلیق کرد. پس جرایم علیه امنیت چیه؟ بله، فقط اگه طرف همکاری کرد، اونم فقط بخشی از مجازات قابل تعلیق، و فقط هم قابل تعلیق نه قابل تعویق. این نکته مهم. جرایم علیه امنیت و شروع به آنها در صورت همکاری مرتکب و تعلیق بخش، در صورت همکاری مرتکب تعلیق بخشی از مجازات بلا مانع، ولی تعویق مطلقا ممنوع. جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید باشی. حالا تبصره فقط جرایم علیه امنیت رو گفته، تبصره فقط جرایم علیه امنیت، شاید مثلا بشه گفت خرابکاری در تأسیسات آب و برق و گاز به موجب نسل هم قابل تعویق نیست هم قابل تعلیق نیست. فقط اینجا این قسمت چیز رو گفته، فقط قسمت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رو استثنا کرده. جرایم سازمان یافته دیگه اینجا فرق نداره چه جرمیه. دقت کنید، اگر سازمان یافته بود هر جرمی باشه قابل تعلیق و تعویق نیست. سرقت سازمان یافته، کلاهبرداری سازمان یافته، یا مثلا یه سازمان و تشکیلاتی از جرمای مختلف انجام میدن، تخریب، سرقت، کلاهبرداری، این دیگه صرف نظر از اینکه جرمشون چیه، اگه اسم سازمان یافته اومد کنارش، شما میگید قابل تعویق و تعلیق نیست. مثلا حالا در ادامه میخونیم کلاهبرداری قابل تعلیق و تعویق است، قابل بخش تعلیقه، خب مطلقاً صرف نظر از مبلغش. اما اگر نوشت کلاهبرداری سازمان یافته چی؟
قابل تعویق و تعلیق
نیست. دیگه قابل تعویق و تعلیق نیست. یا سرقت، فقط سرقت مسلحانه و مقرون به آزار غیر قابل تعویق و تعلیقه، بقیه مصادیق سرقت تعذیری قابل تعلیق و تعویض هستن. حتی میگیم قابل تعلیق و تعویض با فرض وجود شرایط داریم میگیم دیگه، که درجهش بخوره شرایط ماده 40 باشه و اینها دیگه، دیگه حالا تکرار نمی کنیم. خب اما اگر مثلا یه سرقت دیگه ای مثال زد، مثلا از سرقت از مناطق مثلا زلزله زده به طور سازمان یافته، ببینید اسم سازمان یافته اومد دیگه میگید قابل تعویض و تعلیق نیست، ولی سرقت ساده یا سرقت های دیگه غیر از سرقت مسلحانه و مقرون به آزار قابل تعویض و تعلیق هست. پس این سازمان یافته یه نکته تستی خوب داره برای طراحا، تو شما مثلا هی میگی به خودت سرقت مسلحانه و مقرون به آزار، بعد یهو مثلا میذاره سرقت ساده سازمان یافته، اون سازمان یافته باید خیلی بهش دقت کنید. و اگه از سرقت ساده میگیم قابل تعویض و تعلیق هست، ولی گفت سرقت ساده سازمان یافته دیگه میشه غیر قابل تعویض و تعلیق. بند په قدرت آدم رو با اسید پاشی هم که گفته دیگه، آدم رو با اسید پاشی هم نه قابل تعویض نه قابل تعلیق، همینطور شروعشون رو دقت کنید. بند په میگه قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحش. خب قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت که تابلوه دیگه، چه با چاقو چه با هر اسلحه دیگه، این هیچ. اما جرایم علیه عفت عمومی تو تفسیره بازم استثناء داره، دقت بفهمید. جرایم علیه عفت عمومی از مواد 637 تا 640 خب در اونجا ماده 637 میشه رابطه نامشروع غیر از زنا، که خب ماده معروفی هم هست، یعنی ماده ای که خیلی کاربرد داره دوستان شنیدن. ماده 638 تظاهر به عمل حرامه در اماکن و انظار عمومی و همینطور حضور بدون حجاب شرعی. 639 دایر کردن مراکز فساد و فحشا و فراهم کردن یا فراهم کردن موجباتشه. 640 هم به نمایش گذاشتن یا ساختن یا نگهداری یا وارد و صادر کردن و چیزی که عفت عمومی رو جریحه دار کنه، یعنی مثلا تابلوهایی، نقاشیهایی، چیزایی که عفت عمومی رو جریحه دار میکنه. دقت کنید، خیلی مهمه این نکته، خوب دقت کنید. این چارتایی که گفتیم، 4-5 تا جرمی که گفتیم، هیچ کدوم قابل تعویق نیستن. تعویقشو میذاریم چنان، هیچ کدوم قابل تعویق. پس رابطه نامشروع مادون زن قابل تعویق نیست، تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی قابل تعویق نیست، اما تعلیقشون، دقت کنید، تعلیقشون جرمه. رابطه نامشروع مادون زنا و همینطور تظاهر به عمل حرام در انظار عمومی و حضور بدون حجاب شرعی، این ستا قابل تعلیق هستند. پس دقت کنید، این ستا، تظاهر به عمل حرام، حضور بدون حجاب و رابطه نامشروع مادون زنا قابل تعلیق هستند، ولی قابل تعویق نیست. ولی بقیهش، یعنی فراهم کردن مراکز فساد و فحشا و تشویق مردم یا نگهداری و ساختن و معامله کردن و چیزایی که عفت عمومی رو جریحه دار میکنه، اینها نه قابل تعلیق نه قابل تعویق، نه قابل تعلیق نه قابل تعویق. پس اون سه تا جرم خیلی مهمه، دقت کنید. رابطه نامشروع مادون زنا، حضور بدون حجاب شرعی و تظاهر به عمل حرام در اماکن عمومی، خیلی مهمه. این سه تا جرم قابل تعلیق هستند ولی قابل تعویق نیستند. اینا رو خیلی دقت داشته باشید. هر جا میگیم قابل تعلیق هستن، قابل تعلیق تعقیب هم هستن، اینم دقت کنید. هر جا میگیم قابل تعلیقه، پس قابل تعلیق تعقیب هم، چون گفتیم میگه تعلیق تعقیب در جرایم 6 تا 8 بود که قابل تعلیق باشن. اگه یادتون باشه تعلیق تعقیب بود، بله تعویل نیست. هر جا میگیم که قابل تعلیق، اگه جرم 6 تا 8 باشه قابل تعلیق تعقیب هم هست. خب این خیلی نکته مهمی بود، گفتم 637 و 638 دقت کنید که قابل تعلیق هست قابل تعویق نیست. بند ته قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات. خب و قاچاق انسان. قاچاق انسان مطلقا غیر قابل تحلیله، نیازی به عمده و غیر عمده نداره. خب قاچاق انسان مطلقا غیر قابل تحلیل و غیر قابل تعویض، این هیچ. اما راجع به قاچاق من همینجا با قانون قاچاق کالا و ارزم تطبیقش بدم. دقت کنید، قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان و مشروبات و سلاح و مهمات نه قابل تعویض نه قابل تحلیل، اینو میذاریم کنار. پس این چهار قسم قاچاق عمده رو گذاشتیم کنار. قاچاق عمده چی بود؟ مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی و سلاح و اینا برن کنار، هیچ. اما تو قانون قاچاق کالا و ارز بازم یه سری جرائم دیگر هم غیر قابل تعلیق دونسته که من الان بهش اشاره می‌کنم. در ماده 71 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانونگذار گفته که جزای نقدی مقرر در این قانون قابل تعلیق و تخفیف نیست. پس جزای نقدی قانون قاچاق کالا و ارز نه قابل تعلیق نه قابل تخفیف، دیگه مهم نیست واسه چه جرائمی از. و مجازات حبس و شلاق در جرائم قاچاق کالاهای ممنوعه حرفه‌ای و سازمان یافته. مجازات حبس و شلاق در چه جرائمی؟ قاچاق کالاهای ممنوعه، قاچاق حرفه‌ای و قاچاق سازمان یافته. اینها هم غیر قابل تعلیق. پس ببینید در قاچاق، دقت کنید، در قاچاق، قاچاق عمده مشروبات الکلی، مواد مخدر و روانگردان و سلاح و مهمات قابل تعلیق نیست. مجازات حبس و شلاق در قاچاق ممنوعه، کالاهای ممنوعه مثل شراب مثلا، کالاهای ممنوع است، یا قاچاق حرفه‌ای یا سازمان یافته، بازم قابل تعلیق نیست. جزای نقدی قاچاق هم مطلقا قابل تعلیق و تخفیف نیست. پس قاچاق خیلی مصادیق غیر قابل تعلیق داره. این هم از قاچاق. قاچاق انسان هم که اصلا جداست دیگه، قاچاق انسان هم که کلا قابل تعلیق نیست. بند 3، تعذیر بدل از قصاص نفس. دقت کنید یادتون باشه ماده 612 و 614 بود. 612 برای تعذیر بدل از قصاص نفس بود، 614 برای تعذیر بدل از قصاص عضو بود. گفتیم که قصاص یه شرایطی داره، اگر اون شرایط نباشه، مثلا طرف جانی به فرض پدر مجنون علیه، یا نه اصلا قصاص ثابت میشه اولیای دم یا مجنون علیه گذشت میکنن، گفتیم به جای قصاص طرف به تعذیر محکوم میشه. حالا تعذیر بدل از قصاص نفس قابل تعلیق نیست. یعنی مثلا اولیای دم گذشت کردن، گفتم آقا ما نمیخوایم قصاص کنیم، اینجا باید 3 تا 10 سال بره حبس، دیگه میگه این رو دیگه نمیشه تعلیق کرد. یعنی قاضی نمیتونه بگه آقا من مثلا تو رو به 10 سال حبس محکوم کردم ولی تعلیق. ولی تعذیر بدل از قصاص عضو قابل تعلیق هست و قابل تعویق هست. دقت کنید، پس تعذیر بدل از قصاص عضو قابل تعلیق و تعویق هست، اما تعذیر بدل از قصاص نفس خیر. معاونت در قتل عمدی و معاونت در محاربه و معاونت در افساد هم قابل تعلیق و تعویق نیست. تنها معاونت هایی که قابل تعلیق و تعویق نیستن همین 3 تا معاونت هم. خب یک سوال، خود قتل عمدی و محاربه و افساد قابل تعلیق هستن یا نه؟ قابل تعلیق هست یا نه خود محاربه یا افساد؟ چرا نیست؟
نست
نداریم؟
نمیدونم.
خب بگه دونم، خود قتل عمدی یا محاربه و افساد قابل تعویق و تعلیق هست یا نیست؟ هست؟ نیست. چطوریه؟ چرا نیست؟ نه. خب گفتیم که تعلیق در جرایم تعذیری غیر منصوص، اینا حد و قصاص هست. تعذیری غیر منصوص ما گفتیم تعلیق داریم. محاربه مگه تعذیره؟ محاربه و افساد
حدیه،
قتل عمدی هم که مستوجبه قصاصه. بله
تعذیری نیست که بشه تعذیر بشه.
بله دیگه تعذیری نیست،
اصلا اومده فقط معاملتشون.
بله دیگه، به خاطر گفتیم دیگه، ما گفتیم که تعذیرات غیر منصوص فقط شامل تعویق و تعلیق میشه. اما بند آخر، بند ج، میگه جرایم اقتصادی که گفتیم کدومان؟
ماده
36، تبصره ماده 36 و کلاهبرداری با موضوع جرم بیش از 100 میلیون. ببینید تو جرم اقتصادی معمولا بیش از 1 میلیارده، خب معمولا تو مرور زمان و انتشار و حکم و اینا گفته بیش از یا گفته 1 میلیارد ریال یا بیشتر. اینجا گفته بیش از
10 میلیون تومان.
بله 100 میلیون ریال یا 10 میلیون تومان. اینو دقت داشته باشید. بس جر مثلا پولشویی که بیش از 10 میلیون باشه قابل تعویق و تعلیق نیست، یا رشا ارتشا که بالای 10 میلیون تومان باشه یا 100 میلیون ریال، بالای 100 میلیون ریال باشه دیگه قابل تعویق و تعلیق نیستن. منتها بازم یه استثنا زده، بازم تو تبصره اومده استثنا زده، میگه که کلاهبرداری صرف نظر از مبلغش، اصلا مهم نیست مبلغش، و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشن، و همینطور شروع به این جرائم. خب کلاهبرداری خودش چیزایی که خود قانون گفته، نه دکترین بگنش، مثلا معامله معارض خود قانون نگفته بود کلاهبرداری، معامله معارض خود قانون، ولی انتقال مال غیر رو چرا گفته بود کلاهبردار محسوب می شود، درست؟ پس اونایی که یا خود کلاهبرداری یا اونایی که خود قانونگذار گفته کلاهبرداریه یا در حکم کلاهبرداریه یا گفته به مجازات کلاهبرداری محکوم میشن، اینها هم صرف نظر از مبلغ مطلقا قابل
تعلیق
ولی قابل تعویق نیستن. پس از بند چه هم، از بند ج هم کلاهبرداری چی شده؟ استثناء شده، گفته که قابل تعلیق هست، حالا هر چقدر که قیمتش و مبلغش باشه، ولی قابل تعویق همچنان نیست. خب این هم از این. اما تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر هم بازم یه محدودیتی برای تعلیق گذاشته، درست؟ اونها معامله معارض اینا اصلا مشمول چیز نبودن، یعنی معامله معارض اصلا جرم اقتصادی نیست، قابل تعلیق و تعویق هست، اصلا اون کاری با اون ما نداریم، ولی کلاهبرداری چون مشمول بند ج بود از قبل بود، قانونگذار تو تبصره اومد چیکارش کرد؟
تعلیقش رو مجاز
کرد. بعد در تبصره 45 قانون مبارزه با مواد مخدر که 3-4 سال هم هست تصویب شده، خیلی قدیمی نیست، اومده راجع به جرم هایی که در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند یک محدودیتی گذاشته برای تعلیق و آزادی مشروطش. میگه در مورد جرائم موضوع این قانون، یعنی قانون مبارزه با مواد مخدر، که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد، یعنی حد اکثرش چیه؟ بیش از 5 سال. در صورتی که حکم به حد اقل مجازات قانونی صادر شود جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، منظورش همکاری طرفه، طرف اومده همکاری کرده با نیروهای انتظامی، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام رهبری مذکور در بند 11 اصل 100، حالا هم عفو خصوصی منظورشه، بهره‌مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به میزان 5 تا 10 سال تعلیق کند. حالا آزادی مشروطش رو فعلا کار نداریم با سایر نهادهای ارفاقی. ببین چی میگه، میگه اگر حد اکثرش میشد، مثلا مجازات جرمی 5 تا 15 سال حبس در قانون مواد مخدر، راجع به مواد مخدر الان داریم حرف میزنیم، قاضی اگر به حد اقل، یعنی چقدر، همون 5 سال حکم بده، دیگه اینجا نمیتونه تعلیق کنه، دیگه اینجا تعلیق نداره. اما اگر به بیش از حد اقل حکم داد، مثلا به 9 سال حبس حکم داد،
میشه؟
الان در اینجا، در اینجا باید 5 سال از مجاز، یعنی به اندازه همون حد اقل بگذره، بعد از اینکه این حد اقل رو گذرون میتونه بقیه مجازاتو چیکار کنه؟ تعلیق کنه، منتها میزانش 1 تا 5 سال نیست دیگه، 5 تا 10 ساله. پس ببینید چند تا شرط. اولا که باید حبس بیش از 5 سال باشه حد اکثر. پس اگه جرم مواد مخدر حبسش 5 سال یا کمتر بود حد اکثر حبسش، اینجا دیگه تابع عموماته، تابع دیگه این ماده نیست، میتونیم تعلیق کنیم مثل بقیه جرم. هیچ یاس. اما اگه بیش از 5 سال بود، حکم به حداقل دادیم که نمیتونیم تعلیق کنیم اصلا هیچ. بیش از حداقل حکم دادیم، باید تا حداقل رو بگذرونه. مثلا 5 تا 15 ساله ما 9 سال حکم داریم، باید 5 ساله رو بگذرونه، اون 4 سال باقی مونده رو میتونیم چیکار کنیم؟ 5 تا 10 سال تعلیق کنیم. بله. اینم یه حکم استثنایی راجع به مواد مخدر، البته به شرطی که از مصادیق ماده 38 گفته نباشه، یعنی اگه طرف همکاری کرد دیگه مشمول این تبصره نمیشه، میتونیم تعلیق کنیم. اگه با نیروی انتظامی همکاری کرد قابل تعلیق هست. خب این دیگه نکات ماده 47 که نکات مهمی است. یه نکته دیگهش فقط میمونه، ما یه سری جرائم غیر قابل تعلیق هم داریم، خب که اینا بعد از 92 تصویب شدن، یعنی بعد از قانون مجازات 92 اینا تصویب شد. اینا رو اما بگیم، یعنی باید اضافهش کنیم به ماده 47، اینا هم غیر قابل تعلیق. اشخاصی که نسبت به کسانی که امر به معروف یا نهی از منکر میکنن جرمی انجام دادن، مجازاتشون غیر قابل تعلیق. قاچاقو که گفتم، مواد مخدرم که گفتم، این سه موردم، یعنی این چند موردی هم بود که به موجب قوانین خاص ممنوع بودن. یعنی یه دونه دیگه هم که شما به ماده 47 و توضیحات میتونید اضافه کنید، کسانی هم که نسبت به کسی که امر به معروف و نهی از منکر داره میکنه جرمی انجام میدن که مجازاتشون غیر قابل تعلیق. اما دوستان دقت کنید، چون دوستان به خصوص دوستانی که حالا کتاب من رو میخوندن یه سری سوال داشتن، حالا برای بعضی هم سواله، یه سری قوانین قبل از سال 92 بودن، یک سری از قوانین قبل از سال 92 گفته بود که مثلا مجازات فلان جرم غیر قابل تعلیق. آیا اینها همچنان باقی هستن یا نیستن؟ این سوالیه که خیلی از دوستان
نسخه زمینی
شده. بله، نظری که حالا آزمونی تر هست و رأی وحدت رأی 778 هم تقریبا قاطعانه ولی پذیرفته از وحدت ملاک اون میشه این رو در آورد، این هست که اینا نسخ شده، یعنی اینا دیگه الان تابع ماده 47. اونا کدومان؟ یعنی اینایی که ما الان میگیم اینا دیگه چی شدن؟
منسوخن
دیگه، قابل تعلیق به عبارتی هستن، تابع ماده 47ن. قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گفته بود که مجازات مقرر در این قانون قابل تعلیق نیست، ولی الان دیگه تابع ماده 47، یعنی اگه مثلا جرم اقتصادی بالای 100 میلیون ریال باشه، اگه از جرائم اقتصادی و اینا باشه قابل تعلیق نیست، اگه نباشه قابل تعلیق هست. تبصره 3 ماده 703 بود که یادتون باشه من گفتم تو تعلیق توضیح ندم، که اینو دیگه رأی وحدت رویه داریم راجع بهش، که گفته بود ساخت، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن، وارد کردن یا در اختیار دیگری قرار دادن و حمل و نگهداری مشروبات الکلی قابل تعلیق نیست، که الان دیگه فقط قاچاق عمدهش قابل تعلیق نیست، مشروبات الکلی، و البته مصرفش هم به طب چون حدیه قابل تعلیق نیست، این شوربه خم خب حدیه، اما این نگهداری و فروش و ایناش دیگه الان قابل تعلیق و تعویق هستن، این نصف شده طبق رأی وحدت دوی 778. ماده 2 قانون تشدید هم میگفت مجازات تحصیل مال نامشروع قابل تعلیق نیست، که الان قابل تعلیق هست. ماده 10 قانون صدور چک هم میگفت که صدور چک از حساب مسدود قابل تعلیق نیست. صدور چک از حساب مسدود، نه هر چک بلا محلی، نه چک بلا محل از قبل هم قابل تعلیق بوده، صدور چک که الان قابل تعلیق هست. البته سال 98 در وکالت هم سوال اومدین، یه سوالی دادن، فکر کنم سوال آخرش هم بود، یعنی سوال 100 وکالت 98 که گفته بود که کدام یک از جرائم قابل تعلیق هست، که یه گزینه جعل بود، یه گزینه هم همین صدور شک از حسابه، چون جعل قابل تعلیق هست دیگه، دو تا گزینش معلوم بود که قابل تعلیق نیست. ابتدا گفتن فقط جعل، یعنی ابتدا صدور چک از حساب مسدود رو قابل تعلیق ندونست، منتها در کلید نهایی هر جفتش رو قابل تعلیق دونستن. بله در کلید
نهایی،
بله بله گفتن هر کدوم رو زده بودید درست است. اینه که به نظر مثل ربیع آزمونی هم این باشه که صدور چک از حساب مسدود رو مباید الان قابل تعلیق
بدون.
بله. خب یک مورد هم هست که تعلیق الزامیه، یک مورد هست در قوانین ما که تعلیق رو الزامی دونسته، راجب اختلاسه، در تبصره 3 ماده 5 قانون تشریع میگه که هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست که میدونه تحقیقات مقدماتی که تموم شد، اگه بازپرس نظر بر مجرمیت داشت،
جلب
به دادرسی میزنه، اگه دادستان موافقت داشت با این جلب به دادرسی، کیفرخواست میزنه، یعنی میگه که آقا به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل ایشون مجرمن، دادگاهیشون رو محاکمه و مجازات. قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس رو مسترد کنه، تمامش رو. 500 میلیون اگه اختلاس کرده، هر 500 میلیون رو میاره پس میده، اونم قبل از صدور کیفرخواست. میگه دادگاه موظف فقط مجازات حبسش رو تعلیق کنه. پس مورد الزامی چی بود؟ اختلاس، که طرف قبل از کیفرخواست همه پول رو برگردونده، دادگاه هم فقط میتونه حبسش رو تعلیق. خب ماده 48 که قبلا گفتیم که میتونه ساده و مراقبتی باشه تعلیق، ماده 49 میگه که قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر، اینم توضیح دادیم، کسی که اجرای حکم مجازات به کلی معلق شده اگر در بازداشت باشد فوری آزاد میشه. خب طبیعیه دیگه، مجازاتش معلقه دیگه، قرار نیست که اجرا بشه دیگه، اگه کلش اجرا شده بود، اگر کلش باشه تعلیق شده بود، ما آزادش میکنیم. صرف صدورم کافیه برای آزادیش، لازم نیست که
قطعی
بشه. ماده 50 هم توضیح دادیم، ضمانت اجرای این که طرف از دستورات دادگاه تبعیت نکنه هست. ماده 51 هم یه چیز کلیه دوستان، در هیچ یک از نهادهای ارفاقی، هیچ کدومش، تخفیف، تعلیق، آزادی مشروع، توبه، اینا هر هیچ کدومش، تأثیری در دیه یا جبران ضرر و زیان نداره، باید دیه رو پرداخت کنه یا ضرر و زیان جبران، مگه اینکه صاحب حق گذشت کنه، چون اینا چیزای خصوصی هست دیگه، اما تا زمانی که صاحب حق گذشت نکرده طرف باید دیه و ضرر و زیان رو جبران. اگه من تخریب کردم مجازاتم تعلیق شد، نمیتونم بگم آقا پول مثلا اتومبیلیتم که تخریب کردم رو نمیدم، میگه نخیر اون تعلیق فقط برای مجازاته، برای ضرر و زیان نیست. ماده 52 هم که توضیح دادیم راجب جرمه، که گفتیم چه جرائمی و چجوری، که گفتیم جرم بار اول هم قرارها رو چیکار میکنن؟ لغو میکنن، ولی عدم اطاعت از دستورات دادگاه الزامی نیست در بار اول. ماده 552 کیفری هم میگه هرگاه محکومان علیه پس از سپری شدن حداقل 6 ماه از مدت تعلیق اجرای مجازات به طور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد، قاضی اجرای احکام کیفری مراتب را با پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده به دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده به پیشنهاد قاضی اجرای احکام رسیدگی می‌کند. پس میگه بعد 6 ماه از تعلیقش گذشت، حسن رفتارش، قاضی اجرای احکام میگه یا همه‌شو یا بخشش رو شما کم کنید از مدت، مثلا مدت 5 ساله شما مثلا کمترش کنید، یا کلا اصلا ببخشید دیگه، بذارید تمام شه دیگه مدت تعلیق، یا اینکه بعضی از دستوراتو میگه کم کنید، مثلا آقا 5 تا دستور دادید شما 3 تاشو حذف کنید، بله لغو کنید. دادگاه هم تعیین تکلیف، اگرم نپذیرفتن طبق تبصرش هر 2 ماه یه بار میتونه این رو تکرار کنه، یعنی اگر رد شد درخواست قاضی اجرا احکام 2 ماه بعد میتونه دوباره بره این درخواست رو مطرح. ماده 53 و تبصرش. ماده 53 میگه در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازات‌های مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیر معلق حساب میشه. خب یعنی چی؟ ممکنه راجب یک شخصی دو تا مجازات، مثلا چند مجازات، حالا ما دو تا مثال میزنیم، دو تا مجازات در نظر گرفتیم، حالا ممکنه برای یه جرم باشه یا برای دو تا جرم مختلف. فرض کنیم طرف یه جرمی کرده که هم حبس داره هم مثلا جزای نقد بفرض. حالا دادگاه میاد جزای نقدیشو به مدت 3 سال تعریف کنه. یه مثال عملی بزنیم، سال 1400 شخصی رو دادگاه، در واقع دادگاه میاد شخصی رو محکوم به 5 سال حبس و 10 میلیارد ریال جزای، یا حالا 10 میلیارد نه 500 میلیون تومان جزای نقدی میکنه. پس 5 سال حبس میده، 500 میلیون ریال جزای نقد. اما میگه مدت جزای اون جزای نقدی تو به مدت 3 سال من تعلیق کردم. خب کی تموم میشه مدت تعلیقش؟ سال 1400 این حکم داده، 5 سال حبس و 500 میلیون ریال جزای نقدی و 3 سال اون جزای نقدیش رو تعلیق داده. مدت تعلیق کی تمام میشه؟
1408.
آفرین، 1408 تمام میشه. چرا؟ چون باید البته با فرض اینکه 1400 حبسش شروع شده، 5 سال حبس رو میره، اون که تموم شد حالا 3 سال تعلیقش شروع میشه. دقت کنید، 5 سال حبس، مثلا اگه سال 1402 حکم اجرا شد، 1400 حکم محکومیت اومد، 1402
1400.
آره، تا 1407 که زندانه، هیچی، 3 سالش بعد از این آزادیه شروع میشه. دقت بفرمایید به این، فکر نکنید همون 3 سال دیگه بعد از قطعیت، اگه یه دونه بود فقط جزا نقدی بود، بله به محض قطعیت تعلیق شروع میشد، اون هیچ، اگه فقط جزا نقدی بود تا وقت قطعی میشد تمام. اما حالا که دو تاست و فقط یکیش معلق شده، وای میسیم اون یکی اجرا شه، حالا که اجرا شد مدت تعلیق اینو شروع میکنیم. این رو بهش دقت داشته باشید. همینطور اگه قسمتی از مجازات تعلیق شه، مثلا طرف به 5 سال حبس محکوم شده، قاضی 2 سالش رو میاد به مدت 4 سال تعلیق میکنه. در سال 1400 میگه آقا من 5 سال شما رو محکوم کردم، 3 سالش قطعی باید بری زندان، ولی 2 سالش رو به مدت 4 سال تعلیق کردم. خب این 3 سال میره تا 1403، اون 4 سال ما بقیش از 1403 شروع میشه و 1407 که تعلیقش تموم میشه. اینو دقت داشته، چه یه مجازات باشه بخشش تعلیق بشه، چه چند تا مجازات باشه یکیش تعلیق شه، وای میسیم که اون مجازاتی که تعلیق نشده تمام میشه، حالا مدت تعلیق رو شروع میکنه. تبصرش میگه که در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی محکومیت کیفری موجب انفصال است، یعنی مثلا کارمند بانک طرف در بانک در قوانین اداریشون هست که آقا اگر کسی محکوم بشه به مجازات، ایشون باید منفصل شه از خدمت. میگه حالا این طرف اومد یه محکومیت تعلیقی پیدا کرد، به 5 سال هست محکوم شد ولی قاضی تعلیق کرد، میگه اینجا اون نهاد حق نداره منفصلش کنه، چون محکومیتش چیه؟
معلقه.
میگه به خاطر محکومیت معلق نمیشه طرف رو منفصل کرد، مگر اینکه در قانون تصریح بشه، یعنی در قانون بگه که آقا در مورد این جرم حتی اگه تعلیق هم بشه میشه منفصلش کرد، یا قرار تعلیق لغو شود، طرف جرمی دوباره انجام میده قرارش لغو میشه، یا دستورات دادگاه رو تبعیت نمیکنه قرارش لغو میشه، در این صورت چی؟ بازم بله منفصل میشه.
تو ماده تشریح میگه که اختلاس اگر کسی کرده باشه،
نه نه، قوانین اداری و استخدامی، مجازاته نه، ببین یه مجازاتی شده،
اصلا میگه انفصال آره. خدمت دائمی داره،
آره خب اون که تعلیق شه که معلومه اجرا نمیشه، اون که اصلا واضحه که اجرا نمیشه، اگه مجازات اصلیش انفصال باشه تعلیق شه که واضحه، آره. اما یه وقت هست در قوانین اداری گفته آقا کسی محکوم شه ما
منفصل،
میگه اگر محکومیتش تعلیقه بود شما حق نداری
منفصل.
بله بله. ماده 54 هم همون جرائمیه که قبلا توضیح دادیم. یه جای دیگه هم قرار تعلیق لغو میشه، یک جای دیگه هم، یعنی یک جای دیگه هم هست که ما نمیتونیم تعلیق کنیم، ممنوعه. اگر من تعلیق شده جرمم یه جرم دیگه ای انجام دادم در مدت تعلیق، نه بعد از تعلیق. ببین من سال 1400 جرم مدت 5 سال تعلیق میشه، سال 1402 که هنوز تعلیقم تموم نشده یه جرم دیگه انجام میدم. اینجا برای جرم دوم دیگه نمیشه قرار تعلیق صادر کرد، اینجا برای جرم دوم نمیشه. در مواد قبلم بود که اگرم تعویق صدور حکم داشتم دیگه نمیتونه قاضی برای همون تعلیق کنه. یعنی اگه به من تعویق صدور حکم داد، من یه جرم دیگه که یا دستورات دادگاه رو تبعیت نکردم، میگه دیگه اینجا که شما داری حکم صادر می‌کنی نمیتونی بیای تعلیقش کنی، چون یه بار تعویق انداختی. بعد اینجا هم چی میگه؟ میگه برای جرم دومی که در زمان تعلیق انجام داده دیگه نمیشه. اگه بعد تعلیق باشه اشکال نداره. من تا 1605 تعلیق بوده مجازاتم، سال 1607 یه جرم جدیدی انجام دادم، دوباره میشه تعلیق داد، اشکال نداره. 10 دفعه ممکنه ما طرفو تعلیق کنیم. ولی اگر در همون مدت تعلیق یه جرمی انجام دادم، برای این جرم دیگه تعلیق امکان پذیر نیست. حتی قانون در ماده 54 میگه که ماده 54 و 55 میگه که حتی اگر شما حکم تعلیق دادی، بعد از اینکه حکم دادی فهمیدی که این حکم یه حکم تعلیقی دیگه هم داشته که مدتش تمام
نشده،
میگه بازم باید این دو تعلیقه رو لغو کنی، یا حتی فهمیدی سابقه کیفری موثر داره بازم باید اینو لغوش کنی. پس در این موارد هم ما نمیتونیم تعلیق بدیم، یعنی برای جرم دومه دیگه قابل تعلیق نیست. راجب تعویق هم همینطور، اگه مثلا دومی بود دیگه قابل تعویق نیست. مثلا یه حکم تعویقی داشتم، دومین جرمی که انجام میدم دیگه قابل تعویق، بله دیگه جرم
مثالی هم که همین 1605
اون قابل تعلیق
نیست، نداشته
آره
باشه.
یعنی تعلیق مجازات چیز نداره دیگه، تبعی نداره، در تعلیق شخص مجازات تبعی هم نداره، یعنی مجازاتش تعلیق چه دیگه نداره. بله خب میرسیم به نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط. اینه بذار ساعت بعد بگیم دیگه با جایگزین حبس، یه رو فقط استراحت کنیم سریع تر بیام که ایشالا جایگزین حبس رو بتونیم تدریس کنیم. بله.